کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. قهر و آشتی. دو سه روز بعد از شبی که حاجی ما را در کافه کلیزه دید به سراغش رفتم. وقتی در اتاق را باز کرد و مرا دید، مثل دو نفر دوست که بعد از چند سال همدیگر را می‌بینند دست به گردن شدیم. حاجی زار زار شروع به گریه کرد. با زحمت او را آرام کردم و گفتم حاج آقا این اداها چیه؟ مگه بچه شدین؟ اون شب من توی خیابون دنبالتون دویدم، صداتون کردم، جواب ندادید. چند دفعه هم اینجا اومدم نبودید. حاجی اصرار کرد که از گذشته حرف نزنیم چون دلش مجروح است و می گفت که روز پیش بالای برج ایفل رفته است و نزدیک بوده خودش را از بالا به پایین بیاندازد. بعد عقل به او نهیب زده و از این کار بازش داشته است. مدت یک ساعت برای حاجی صحبت کردم و گفتم که آلیس نامزد دارد و نامزدش در آفریقای شمالی مأموریت دارد. از این جهت نمیتواند به عشق تند و تیز او پاسخ مساعد دهد، ولی اگر بخواهد میتوانیم به اتفاق در کمال سادگی و دوستانه به گردش و این طرف آن طرف برویم. البته این داستان نامزد آلیس جعل بود و این فکر را از خود آلیس الهام گرفته بودم. آلیس وقتی از خاطرخواهی حاجی نسبت به خود مطلع شد خیلی خندید و گفت بهتر است او را نامزد شده معرفی کنیم که حاجی امید خود را از او قطع کند. خلاصه وقتی قضیه نامزد بودن آلیس را به حاجی گفتم، آه پرسوزی کشید و گفت چه میشه کرد؟ این دنیای بی چشم رو هر جا لیلی و مجنونی درست میکنه، قبلن ابن سلام گردن کلفت هم حاضر و آماده کرده که موی دماغ اونها بشه. به هر حال خوب شد این موضوع رو گفتی، چون اگه نگفته بودی و یک وقت توی خیابون با نامزدش می دیدمش، یک بدبختی به بار می آوردم. اون شب که شما دو نفر رو در کافه کلیزه دیدم، با اینکه اینقدر به شما ارادت دارم، به همان ذریح مطهر اگر شش لول داشتم جا به جا ترورتون کرده بودم. برای من ناموس از هر چیزی مهمتره. گفتم حاجی جون، آخه این دخترک زن شما که نبود، هیچ نامزد شما هم نبود، هیچ حتی وعده لطفی هم به شما نداده بود. گفت من وقتی صحبت ناموس پیش میاد دیگه این چیزها رو نمیفهمم و خون جلوی چشمم رو میگیر. گفتم به هر حال حاج آقا، این دخترک خاطر شما رو که نمیخواد هیچ، خاطر نامزدش رو خیلی سخت میخواد و شما هم بهتره به نگاهی اکتفا کنید. قرار شد حاجی فقط به نگاهی قناعت کند و در عوض با آلیس به گردش و این طرف و آن طرف برویم. آلیس هم راضی بود که ایام بیکاری را با ما بگذراند و به گردش و شنا و تئاتر برویم. از آن روز به بعد اغلب گردش های من به اتفاق آلیس بود، ولی دخترک از من قول گرفته بود که او را با حاجی هیچ موقع تنها نگذارم، چون حاجی بر اثر قولی که داده بود که فقط به نگاهی قناعت کند، از نگاه تجاوز نمی کرد، ولی واقعا نگاه‌هایش عجیب و غریب بود و با هر نگاه صد بار قربان صدقه آلیس می رفت. البته آلیس از جمله های کوتاه او چیزی نمی فهمید. دندانه هر قصری. یک روز تصمیم گرفتیم به ورسای برویم. ترن گرفتیم و به طرف ورسای به راه افتادیم. وقتی از ایستگاه راه آهن ورسای به طرف قصر روانه بودیم، یک دفعه دخترک با خنده به من نزدیک شد و به فارسی بدلهجه‌ای گفت: دورت بگردم الهی. من خندم گرفت و از او پرسیدم: این را از کی یاد گرفتی؟ گفت: از این موسیو آجی. وقتی به قیافه حاجی نگاه کردم، دیدم مثل برج زهرمار گرفته و بدخلق شده است. گفتم: حاجی آقا، باز چی شده؟ بعد از آن که این جمله را چند بار تکرار کردم، سر و کله‌ای تکان داد و گفت: اگه نامزد داره، پس چرا به تو میگه دورت بگردم الهی؟ گفتم: حاجی آقا، این دختر که معنی دورت بگردم الهی رو نمیفهمه، چون شما چند بار بیخ گوشش تکرار کردین عیناً به خاطر سپرده و تکرار میکنه. گفت: پس چرا برای خود من تکرار نمیکنه؟ گفتم: آخه حاجی آقا، شما خودتون گفته بودین اگه برای خودتون تکرار میکرد مزه‌ای نداشت. حاجی نگاهی به آلیس که کمی جلوتر از ما راه میرفت انداخته و گفت: ای آقا، چطور مزه‌ای نداشت؟ اگه 20-30 سال جوانتر بودم خدمتت عرض میکردم چقدر مزه داشت. در فکر این بودم که جوابی پیدا کنم که فریاد آلیس بلند شد. سخت اعتراض داشت که ما مرتب فارسی صحبت میکنیم. ناچار رشته صحبت را قطع کردیم. برای اینکه حاجی سوء ظن تازه‌ای پیدا نکند، با آلیس هم صحبتی نکردم. به قصر ورسای رسیدیم. یک دسته 20-30 نفری هم از سیاحان به اتفاق یک راهنما مشغول تماشای سالن‌ها و آثار بدیع ورسای بودند. ما هم به دنبال آنها به راه افتادیم. در یکی از سالن‌ها دسته تماشاچیان در گوشه‌ای متوقف شدند و راهنما راجع به یک تابلو داوید برای آنها توضیح می‌داد. من و آلیس و حاجی هم در میان جمع ایستاده و به صحبت‌های راهنما گوش می‌دادیم. همه جمع ساکت بودند. در این موقع یک بار صدای حاجی از چند متری پشت سر ما بلند شد. ما و همه جمع سیاحان برگشتیم و نگاه کردیم، چون انعکاس صدای حاجی دیگر برای توضیحات راهنما جایی نمی گذاشت و محیط ساکت سالن یک بار شلوغ شده. من بی اختیار خندم گرفت، چون حاجی در حالی که به یک گوشه مجلل سالن خیره خیره نگاه می کرد، با صدای بلند این شعر خاقانی را می خواند: دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنوز بن دندان. ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خزلان. با عجله به طرف او رفتم و گفتم: حاجی آقا ساکت باشید. نگاهی کرد و گفت: من نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم، از این شعر مناسب تر برای اینجا پیدا نمیشه. آهسته گفتم: حاجی آقا، اولا مردم دارن به توضیحات راهنما گوش میدن و نباید حرف زد. ثانیاً کجای این شعر مناسب اینجاست؟ اگر خاقانی گفته ما بارگه دادیم، غرض از عدل و داد پادشاه عادل انوشیروان عادل بوده، ولی اینجا بارگه پادشاهان ظالم و جابر فرانسه بوده و از طرفی شعر برای ایوان مدائن ساخته شده که مخروبه شده، در صورتی که قصر ورسای در نهایت زیبایی و سلامت سرپا ایستاده و خزلانی بر آن نرسیده. حاجی نگاهی به من انداخت و گفت: ای بابا، شما جوانها به هیچ چیز معتقد نیستید. در اتاق دیگر راهنما برای جمعی راجع به یک ساعت مرصع که روی بخاری قرار داشت توضیحات می داد. این ساعت که متعلق به ملکه ماری آنتوانت بوده هر ساعت به جای زنگ یک آهنگ می زد و آهنگ های مختلف و دلنشینی داشت. وقتی آهسته توضیحات را برای حاجی ترجمه کردم ساعت خیلی مورد توجهش قرار گرفت. گفت بپرس ببین چند می فروشندش. گفتم حاج آقا اینجا چیزی رو نمی فروشن، اینجا موزه است. به زحمت او را از فکر خرید ساعت موزه منصرف کردم. بازدید موزه تمام شد، پارک را هم دیدیم و به پاریس برگشتیم. با آلیس قرار گذاشتیم که شب بعد همدیگر را در کافه کلیزه ببینیم و به اتفاق به کازینو دوپاری برویم. در فولی برجر فردای روزی که به ورسای رفتیم، بنا به قرار قبلی من و آلیس و حاجی طرف ساعت 5 بعد از ظهر در یکی از کافه‌های نزدیک اتوال جمع شدیم و با تاکسی برای خریدن بلیت کازینو دوپاری به طرف پیکال به راه افتادیم. حاجی مدت‌ها بود اشتیاق دیدن دو موزیک هال بزرگ پاریس، کازینو دوپاری و فولی برژر را داشت. در تاکسی مرتباً از من راجع به نوع و ماهیت برنامه‌های آنها سوال می‌کرد و می‌خواست بداند آیا راست است که انسان زن‌های لخت را در حال رقص می‌بیند. وقتی جلوی گیشه کازینو دوپاری رسیدیم با کمال تأسف دیدیم گیشه بسته است و بالای گیشه اعلانی دیده می‌شود که هاکیست بلیت های آن شب تمام شده است. با لبلوشی آویزان برگشتیم. آلیس و حاجی خیلی از این واقعه مکدر شده بودند. حاجی خواب چشمچرانی مفصلی برای خود دیده بود و آلیس با اینکه مدت ها بود در پاریس زندگی میکرد هنوز به کازینو دوپاری نرفته بود. در حالی که قدم زنان در کوچه پیگال پایین می آمدیم یک باره حاجی فکری به سرش رسید و با شوق و شعف پیشنهاد کرد که سری هم به فولی برجر بزنیم، شاید بلیت مانده باشد. همه این فکر را پسندیدیم، سوار تاکسی شدیم و به فولی برجر که اولین و معروفترین موزیکال پاریس است و در یکی از کوچه های فرعی بولوارها قرار دارد رفتیم. تاکسی مقابل در ورودی آن توقف کرد. با عجله به جلوی گیشه دویدیم ولی با کمال تأسف دیدیم فقط بلیت‌های آخرین قسمت بالکن مانده است. در فکر بودیم که چه کنیم. در این موقع یک نفر آمریکایی به طرف گیشه آمد و به خانم فروشنده گفت که اگر ممکن است بلیت‌های او را پس بگیرد و بلیت فردا شب را به او بدهد، چون همراهانش گرفتاری پیدا کردند. من از فرصت استفاده کرده از او خواهش کردم که بلیت‌هایش را به ما بفروشد. یک نفر دیگر هم پیدا شد، بلیت چهارم را از او خرید. حاجی فوق‌العاده خوشحال شد. تا شروع نمایش وقت زیادی داشتیم و برای خوردن شام به یکی از رستوران‌های بولوار مونمارتر رفتیم و تا ساعت 8 آنجا بودیم. وقتی به فولی برجر برگشتیم چیزی به شروع نمایش نمانده بود. جای ما در ردیف دوم و درست در وسط ردیف بود. نمایش شروع شد. برنامه عبارت بود از چند قطعه موزیک که بازیکنان آنها را مجسم می کردند، از جمله رقص آتش مانوئل دوفالا و راپسودی هنگرواز لیست، ولی حاجی با بی‌صبری منتظر برنامه رقص زنهای لخت بود. بالاخره انتظارش به پایان رسید ولی رقص زن لخت نبود. یک زن رقاصه در دکور قصری مجلل می‌رقصید و سرستون‌های قصر عبارت بودند از دخترانی که غیر از یک برگ به اندازه کف دست که عورت آنها را می‌پوشاند چیزی به تن نداشتند. چشمهای حاجی به این مناظر خیره شده بود، حتی مژه هم نمیزد که مبادا یک ثانیه کمتر این ماه رویان ماه پیکر را ببیند و زیر لب قرولند می کرد که چرا کاملا لخت نیستند و این برگ خیلی بیمزه است. خلاصه چنان سر کیف آمده بود که با صدای بلند می خندید و توجه همه مردم را به طرف ما جلب می کرد. بالاخره نوبت یک قسمت از برنامه که به اسم واردات موسوم بود رسید. این قسمت عبارت از این بود که یک خانم یک عده 17-18 نفری دختر بلند قد خوشبرورو را جلوی صحنه می آورد و آنها بعد از رقص دست جمعی به صف می ایستادند. آن وقت خانم معرف خطاب به تماشاچیان می گفت که جزء برنامه صادراتی امسال آمریکا یک فصل مربوط به اجناس لطیف باز شده است و دولت آمریکا تصمیم گرفته دخترهایی را که اضافه بر مصرف اهالی در آمریکا وجود دارد به اروپا صادر کند و اولین دخترها به اروپا رسیدند و امشب روی صحنه فولی برژر هنرهای خودشان را نشان دادند. حالا ما دو نفر مرد می خواهیم که از میان این دوشیزگان دو همسر برای خود انتخاب کند. دو نفر داوطلب. دو نفر داوطلب. حاجی که چشمهایش از راست به چپ و از بالا به پایین صحنه مرتب در گردش بود و قد و بالای دخترها را ورانداز می کرد و قربان صدقه آنها می رفت، وقتی دید خانمی که صحبت می کرد خطاب به تماشاچیان چیزی می گوید و کمی مکس می کند، حس کرد که باید خبری باشد. از من پرسید قضیه از چه قراره؟ وقتی موضوع را به او گفتم، جدن مثل اینکه باور کرده بود این زنها را از آمریکا آوردند و دنبال شوهر می گردند، چشمایش برقی زد و گفت الهی تصدق هر 30-40 تاشون برم من، بگو من حاضرم. گفتم حاج آقا آروم بگیرید شما. خانم معرف وقتی دید کسی داوطلب نشد خودش از بالای صحنه پایین آمد و به طرف چند نفر رفت، ولی همه آنها همراه زنانشان آمده بودند و هر کدام از جا بلند می شدند زنانشان آنها را به زور سر جایشان می نشاندند. حاجی مرتب به من می گفت بگو منو ببرن. گفتم حاج آقا آروم بگیرید، این مخالف شأن شماست. ولی گوش حاجی به این حرفا بدهکار نبود. بالاخره با دست به خانم اشاره کرد و خانم به طرف ما آمد، دست حاجی را گرفت و به دنبال خودش کشید. وقتی از پله‌های کنار صحنه بالا می رفتند، حاجی که جلوی پایش را نگاه نمی کرد و چشمش به پر و پای دخترهای آمریکایی بود، از 3-4 تا پله لیز خورد و آرنجش به سختی به زمین کوبیده شد، ولی با عجله از جا بلند شد و در حالی که آرنجش را با دست دیگر فشار می داد بالا رفت و مشغول تماشای سر تا پای آنها از نزدیک شد. خانم بلافاصله پایین آمد و دنبال داوطلب دوم شروع به گردش کرد. از آن طرف سالن 3-4 ردیف پشت سر ما یک آقای 50 ساله تاس شکم گنده را پیدا کرد و به دنبال خودش کشید. من قیافه داوطلب تازه را ندیدم. از پله‌های کنار صحنه بالا رفت و همان لب صحنه پشت به ما ایستاده و در بحر تماشا غرق شد. حاجی از یک طرف و شخص اخیر از طرف دیگر جلو می رفتند و عقب می آمدند. میرزا عیسی خان. در این موقع خانم معرف گفت خانم ها آقایان، الان این دو آقای محترم دو تا از این دخترها را در این موقع واقعی رشته صحبت خانم را پاره کرد. حاجی و شخص دیگر که تازه چشمشان به نور زیاد صحنه عادت کرده بود یکدیگر را نگاهی کردند و مثل ترقه از جا پریدند و وقتی جمله خانم به از این دخترها رسید یک بار صدای آنها بلند شد. حاجی با چشمهای گرد گفت ده شمایید میرزا عیسی خان؟ و آن مرد گفت ده شمایید حاج آقا؟ این را گفتند و به بغل یکدیگر پریدند. شروع به ماچ و بوسه کردند. یک باره از تمام سالن صدای قهقهه خنده بلند شد. من هاج و واج مانده بودم که قضیه از چه قرار است و آلیس هم از من جریان را سوال می‌کرد. حاجی و شخص دیگر که او را میرزا عیسی خان نامیده بود دست به گردن با هم صحبت می‌کردند و احوال پرسی از زن و بچه و خانواده یکدیگر می‌کردند. سوال و جواب آنها مخلوط شده بود و خانم معرف هم مات مانده بود که چه کند. بالاخره گویا از قضیه سر در آورد و حد زد که این دو نفر آقای محترم همشهری هستند و به زبان خودشان دارند با هم سلام و احوال پرسی می کنند. با زحمت آنها را از هم جدا کرد و به صحبت خود ادامه داد. خانم ها، آقایان، الان این دو آقای محترم که گویا با هم هموطن و همشهری هم هستند، دو تا از این دخترها را انتخاب می کنند. آقایان، خواهش می کنم هر کدام را می خواهید انتخاب کنید. میرزا عیسی خان که گویا کمی فرانسه می فهمید صحبت خانم را برای حاجی ترجمه کرد. حاجی و میرزا عیسی خان جلو رفتند و شروع به انتخاب کردند. میرزا عیسی خان دست یکی از دخترها را گرفت، ولی حاجی دو تا انتخاب کرد و با هر دست بازوی یکی را گرفت. خانم معرف با لبخندی گفت: تصور می‌کنم این آقا شرقی است و اصل تعدد زوجات را رعایت می‌کند. دو ریش مصنوعی به صورت حاجی و میرزا عیسی خان چسباندند و دخترها شروع به خواندن یک آواز دست جمعی آمریکایی کردند و حاجی و دو نامزدش و میرزا عیسی خان و نامزدش را در میان گرفتند و با هم شروع به رقصیدن کردند. حاجی و میرزا عیسی خان هم در میان آنها شلنگ تخته می زدند و گاهی به هم چیزی می گفتند و تمام جمعیت سالن هم به قهقه می خندیدند. بالاخره آواز و رقص تمام شد و خانم معرف جلو آمد، از حاجی و میرزا عیسی خان تشکر کرد، ولی حاجی از صحنه پایین نمی آمد و می خواست دخترهایی را که انتخاب کرده بود همراهش روانه کنند. میرزا عیسی خان گویا دو سه بار دیگر هم به فولی برژر آمده بود و می دانست این برنامه هر شب تکرار می شود و یک شوخی بیشتر نیست. بالاخره حاجی به جای خود برگشت و میرزا عیسی خان هم سر جای خود نشست. حاجی شروع به توصیف و تشریح زندگی و شرح احوال میرزا عیسی خان کرد. به زحمت او را ساکت کردم. بعد از چند دقیقه سکوت یک بار از جای خود نیمخیز بلند شد و صدا زد: میرزا عیسی خان، میرزا عیسی خان، تنها تشریف آوردین یا منزل رو هم همراه آوردید؟ میرزا عیسی خان از جای خود با صدای بلند گفت: نه قربان، امیر قاسم بچه شیری داره، باید شیرش بده، مشهد گذاشتمش. مردم به قهقه می خندیدند. من بیشتر می خندیدم چون دیدم حاجی زن میرزا عیسی خان را به اسم منزل می نامد و میرزا عیسی خان زنش را به اسم پسرش صدا می کند که از ناموسش اسم نبرده باشد. برنامه آن شب تمام شد. وقتی چراغ‌های سالن روشن شد، حاجی به طرف میرزا عیسی خان دوید و من دست آلیس را گرفتم. به سرعت خودمان را از سالن بیرون انداختیم که چشممان در چشم مردم نیفتد و خجالت سر و صداهای حاجی و میرزا عیسی خان را نکشیم. شاه داماد. خانمی که آن شب در فولی برژر دختران آمریکایی طالب شوهر را بر روی صحنه عرضه کرد، تخم لقی در دهان حاجی شکست. از فردای آن روز پایش را توی یک کفش کرد که من زن می‌خواهم و باید یک صیغه پیدا کنم. هرچه او را نصیحت و دلالت کردیم فایده نکرد. حتی از آلیس خواهش کرد که میان دوستانش یک زن نجیب خوش بر روی برایش پیدا کند و مرا قسم داد که به آلیس و سایرین نگویم که او زن دارد. آلیس هم مدتی این طرف آن طرف جستجو کرد و چند نفر از دوستانش را با ما مواجهه داد، ولی قیافه حاجی به دل هیچ کدام از آنها ننشست، به خصوص وقتی که فهمیدند حاجی خیال دارد آنها را به تهران ببرد. وقتی چند روز به این منوال گذشت، ما دوباره شروع به نصیحت او کردیم و اشکالات قضیه را برایش شرح دادیم، ولی حاجی گوش شنوا نداشت. می گفت که اولا در ورقه هویت و پاسپورتش ذکری از تأهل او نشده و می تواند زن بگیرد، ثانیا در تهران هم اشکالی پیش نخواهد آمد، یک منزل در تجریش یا دربند برای خانم پاریسی خواهد گرفت و طوری رفتار خواهد کرد که نه او و نه والده بچه ها از موضوع مطلع نشوند، و این طور استدلال می کرد که زنهای ایرانی برایش حکم خورش فسنجان را پیدا کردند و آخر عمری باید به هر قیمت شده تغییر زائقه‌ای بدهد و نفس دختر موبور جوانش کند، و ما را تهدید می‌کرد که اگر فکری برایش نکنیم خودش به تنهایی اقدام خواهد کرد. بالاخره چون اصرار بی حد و حصر حاجی را دیدیم، من و آلیس تصمیم گرفتیم فکری برایش بکنیم، و حالا که اینقدر مصمم است لااقل او را از شر لاشخورها حفظ کنیم. جلسه مشورتی درست کردیم، مدتی فکر کردیم تا اینکه به این نتیجه رسیدیم که به یک آژانس ازدواج مراجعه کنیم. آژانس ازدواج که در پاریس خیلی فراوان است، عبارت است از بنگاه‌های معاملات ملکی خودمان، با این تفاوت که به جای پیدا کردن خانه، اجاره و فروشی برای مردهای مجرد زن و برای زنهای مجرد شوهر پیدا می کنند و مقداری حق العمل می گیرند، ولی معمولا زنها و دخترهای زیبا یا مردهای بی نقص به این آژانس ها مراجعه نمی کنند. مشتری های این آژانس ها اغلب کسانی هستند که زن یا شوهر پیدا نکردند و این مأموریت خطیر را به عهده اشخاص زرنگ تری می گذارند. در مورد کار حاجی چاره‌ای نبود جز مراجعه به این بنگاه‌ها، چون هر دختری را می‌دید و از او خواستگاری می‌کرد با تمسخر دست رد به سینه او می‌گذاشت. خلاصه یک روز دوشنبه طرف ساعت 10 صبح سه نفری، یعنی من و آلیس و حاجی، به طرف یکی از این آژانس‌های ازدواج که آدرس آن را گرفته بودیم و در خیابان لافایت بود رهسپار شدیم. در تاکسی حاجی با ما حرف نمی زد و از پنجره تاکسی نقطه مجهولی را نگاه می کرد. معلوم بود فکرش مشغول مناظر دوردستی است. گاهی لبخندی بر دهانش پیدا می شد، زمانی اخم می کرد و با خود زیر لب چیزی می گفت. بالاخره به محل موعود رسیدیم. دختر جوانی به استقبال ما آمد و از ما خواهش کرد که در اتاق انتظار بنشینیم. در و دیوار اتاق انتظار پوشیده از عکس‌های فراوانی بود. اغلب آنها زن و مردی را با یک یا دو طفل نشان می‌داد و زیر آنها نوشته شده بود آقای فلان و خانم فلان که به وسیله این بنگاه در تاریخ فلان با هم ازدواج کردند و نام‌های تشکرآمیز آنها در کاتالوگ آژانس موجود است. آلیس گاهی نگاهی به قیافه جدی و متین حاجی می انداخت و نگاهی به من می کرد و لبخند می زد. بالاخره نوبت ما رسید. به اتاق رئیس بنگاه وارد شدیم. یک مرد مسن عینکی با قیافه خیلی متین و موقر ما را پذیرفت و دعوت به نشستن کرد. وقتی موضوع ملاقاتمان را برایش گفتیم، با لبخندی تاجرانه شروع به صحبت و تعریف از طرز کار خود و صفات حمیده داوطلبان ازدواجی که در بنگاه او اسم نوشته بودند کرد و سپس از حاجی پرسید که چه نوع همسری می‌خواهد و چه تیپ زنی را می‌پسندد. وقتی سوال او را برای حاجی ترجمه کردم کمی سرخ شد و گفت بگو حتما باید موبور باشه، قدشم نه بلند و نه کوتاه، لاغر هم نباشه، هرچی سفیدتر بهتر، یک خال هم اگه گوشه لبش داشته باشه بد نیست. صحبت حاجی را ترجمه کردم. مدیر بنگاه با لبخند گفت دیگه چیزی نمیخوان؟ هنوز جمله او را برای حاجی ترجمه نکرده بودم که به میان حرفم دویده و گفت یک دو دانگ هم اگر صدا داشته باشه بد نیست. مدیر بنگاه از توی قفسه یک آلبوم بزرگ و قطور بیرون کشیده و جلوی ما گذاشت. در هر صفحه عکس یک زن دیده می شد و زیر آن مشخصات کامل صاحب عکس نوشته شده بود. خود او چند ورق زد و عکسی را به ما نشان داد و گفت ملاحظه کنید این خانم همه مشخصات رو داره، فقط خال نداره. اسمش هم ماری ترزه، سنش هم 28 سال بیشتر نیست. حاجی با دقت عکس را نگاه کرد. ما چشمها را به دهان او دوخته بودیم. حاجی سر را بلند کرد. در چشمهایش علامت رضایت و خوشنودی پیدا بود. گفت ایرج جون بهش بگو همین خیلی خوبه. چقدر شبیه زینت الملکه. بگو زود تلفن کنن بیاد. رضایت حاجی را به مدیر بنگاه ابلاغ کردیم. گفت که متاسفانه فوری نمی شود این خانم را دید، چون ساکن پاریس نیست و منزلش در فونتنبلو است و باید به او بنویسیم بیاید. حاجی گفت الهی قربون قدمش برم، همین الان بنویسید بیاد.